C'est quand même pas ce que nous, c'est. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارزکته و تمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب بحثی که چند جلسه راجع بهش گفتگو شد و مباحث مختلفی عرض شد، بحث اشرقت الارض به نور ربها بود که این بحث ادامه داره، ولی خب حالا ما دیگه این بحث رو مختومه اعلام میکنیم و بحث جدیدی و اون روایاتش هم ادامه داره و چند بحث مرتبط هم داره اون بحث که حالا دیگه انشاءالله اونا خود دوستان. بله؟
بحث مرتبطش چیه؟
از جمله یک از بحث های مرتبطش طلوع شمس از مغربه، اشرقت الارض به نور ربها با طلوع شمس از مغرب یکی از بحث های مرتبطه. بعد دو سه تا بحث دیگه داره، شاید وضوحش به این ارتباط نباشه ولی ارتباط داره. حالا انشاءالله اگر این موقع به اون بحث ها رسیدیم بعد ارتباطش رو با این بیان میکنیم، اگر اونها رو خواستیم بعدن بیان بکنیم. اون به خصوص طلوع شمس از مغربها، روایات که در زمان ظهور دارد که شمس همیشه از مشرق طلوع میکنه، اما چرا در زمان ظهور از مغرب طلوع میکنه، این خودش یکی از بحث های جالب مسئله است. یکی اون بحث قیامته که از شمس و کفرت که او تا حدودی تو بحث ها بیان شد، اما این طلوع شمس از مغرب بیان نشدش اصلا و انشاءالله تو بحث ها بدن. این روز بحثی که در خدمت دوستان هستیم یه بحثه. بله؟ بالاخره بگردین که کسی بیچیز نیستش که ده. ولی الان کتابی به این عنوان ولی یه دفعه ارتباطش مبهم شدش. حالا این ارتباط ایجاد کردن شما من نمیتونم جای ارتباطش رو ایجاد کنم، اما روایات این و روایات اون تناظر دارن با هم دیگه و به اصطلاح مرتبط. حالا ایشالله دلم میخواست این رو بگم، اما حالا فعلا به مصلحت به جهتی این بحث رو تأخیر انداخت. بحثی که امروز در خدمتون هستیم بحث عنوان رایته، یعنی در زمان ظهور نشر رایت یکی از علائم ظهور است که تو روایات ما به عنوان نشر رایت آمده و بحث نشر رایت از صدر اسلام بلکه قبل از اسلام یه ریشه ای داشته. میخوایم ببینیم این رایت یعنی یه پرچم که پرچمی منشور میشود و برافراشته میشود که اهتز این رایت برافراشته میشود، آیا به همین معناست و تلازم بین نشر رایت و این که شمشیر پیغمبر از غلاف خارج می شود. تعبیر در روایت این است که رایت به اهتزاز در میاد خودش، برای علامت ظهور است این برای حضرت که اونجا بر در حقیقت اونجایی که حضرت نشسته است این رایت اونجاست و شمشیر هم در غلاف است. تعبیر روایت این است که هر با این شمشیر از غلاف خارج شود و اون رایت به اهتزاز در بیاید، این چی میشه؟ این در حقیقت علامت ظهور است که حضرت باید قیام بکنه. منتها به چه معناسی؟ اگر ریشه بحث رایت رو تو تاریخ ردیابی بکنیم، نشر رایت را، خب این اولا از قبل از اسلام و قبل از پیغمبر بوده. تو قریش یه ریشه ای دارد، تو صدر اسلام، تو قبل از اسلام مباحث چیزای قبل یه منشأی دارد، تو قیامت یه منشأی دارد، تو رجعت یه منشأی دارد. هر کدوم از اینا اگر ببینیم این رگه این بحث تو تمام اینا دویده. تو رجعت مثلا یه به اصطلاح رگه ای دارد، تو قیامت که لوا به عنوان لوا و رایت دست امیر مؤمنان است که اونجا اسمش هم لواء حمد است که این لوا و پرچم به عنوان لواء حمد است. گاهی عنوان لواء است، گاهی عنوان رایت است. اون وقت این تفاوت رایت و لوا در چیه؟ آیا در حقیقت اصل و فرعن چه معنا پیدا میکنه؟ اینها ریشه یابیش توی به اصطلاح بحث‌های روایی ما جالبه که اگر منطقه الان ما احصاء تامم اگر نمیرسیم بکنیم، من خیلی گشتم تو روایات و اینها که مباحث مرتبط با رایت رو پیدا بکنیم، تا حدیش اوناش که دیدیم. خب یه بحثی از مهمترین مباحث رایت که تو روایات ما و تاریخ خیلی مذکور غیر بحث ظهور، بحث جریان جنگ خیبره که اون حدیث معروف پیغمبر که فردا رایت رو به دست کسی میدم که او کرار غیر فرار است و فتح به دست او میشود و بعد اون جریانات که امیر مومنان هم مریض بودند و چشم درد داشتند و چشمشون رو بسته بودند و بعد اولی و دومی پرچم رو میگیرن میبرن نمیتونن، که بعد کلام پیغمبر این میشه که فردا رایت رو به دست کسی میدم، که حضرت میاد به اون جریان فتح خیبر با اون قلعت و باب خیبر لا به قوت جسدانیه محقق میشود. این سیر کلی بحث رایته که اشراف رایت رو تو مباحث مختلف. یه چیزی دیگه هم که تو بحث رایت آمده این است که این رایت پیغمبر که در جنگ ها برمی افراش در دست حضرات معصومین است. بعد تو علائم و قرائنی که برای این رایت میارن، علائم برای قرائنیش کدوم مادی نیست این رایت. مثلا میفرماید که چوب این دستلا رایت، اون به اصطلاح چوبی که این پرچم به او هست، من عمود عرش، از ستونهای عرش هست. تعبیرات رو دقت بکنید، اینها اگر اون نگاه دقیق حقیقی به اینا بشه، اون وقت معلوم میشه که بحث ممکنه یه وجهه مادی هم داشته باشه، چهره مادی هم داشته باشه، اما منحصر به چهره مادی نیست و این یه حقیقت گسترده ایه. مثلا در روایات اینا رو خلاصه رو دارم میگم، طرح بس کلی بشه، در روایات ما دارد که بعد رسول خدا که رایت رو دست امیرالمومنین داد و این رایت دست امیرالمومنین بود و قبل از اونم رایت قریش دست پیغمبر بود قبل از اسلام، و پیغمبر وقتی که پیغمبر شد این رایت در دست پیغمبر، رایت قریش که از اجداد قریش به دستش رسیده بود، که حالا اونم خودش این ریشه دارد که این رایت در اونجا، و بعد اینو به امیرالمؤمنان داد و بعد این در نزد حضرات معصومین هست. و جالب اینه که در روایت دارد که یک بار این رایت در زمان امیرالمؤمنان گشوده شد در جنگ جمل، در جنگ جمل در بصره این رایت به اهتزاز در آمد، اما در جنگ بصره، در جنگ صفین عده جمع شدن آمدن، وقتی رایت به اهتزاز در آمد جنگ به سرعت مغلوبه شد علیه جملیون. لذا در روایت دارد که متعددم از روایت که این رایت که برافراشته شد جنگ مغلوبه شد و حضرت در حقیقت غالب شدن و اونها تسلیم شدن، و بعد از این برافراشته شدن این رایت بود که دیگه حضرت امر کردن که مجروحان در حقیقت پیگیری نشن، فرار کرده ها دنبال کرده نشن، نمیدونم تعدی به هیچ که نشه و تمام شه جنگ دیگه. یعنی این را در جنگ صفین چند نفر اومدن خدمت امیرالمومنین، بعضی هم امام حسن و امام حسین علیه السلام واسطه کردن و چند نفر دیگه اومدن خدمت امیرالمومنین که آقا اون رایت رو وقتشه که برافراشته کنید. معلوم میشه یه عهدی بوده، یه مسئله‌ای بوده. حضرت فرمودن که این رایت بعد رسول خدا غیر از تو جنگ جمل برافراشته نمی‌شود مگر در زمان ظهور. اینا یک مسئله رو ایجاد می‌کنه تو ذهن که این رایت چیه که تو جنگ جمل باید برافراشته بشود اما تو جنگ صفین برافراشته نمی‌شود، تا زمان ظهور هم دیگه این رایت برافراشته نمی‌شود. بله بله، تو جمل اومده، بصره، جنگ بصره، به عنوان جنگ بصره.
این کتاب الجمل اومده؟
اونو نمیدونم، من تو جای مختلف دیدم رو باشه مکررم اومده، حالا شاید آدرسش هم بعضی جاشو نوشته، شاید هم توی مثلا حتی روایات بحث. بله من روایتشو نوشتم اما غیر از بهار الان آدرس از بهار رو بردم، ولی که از جای دیگه دیده بودم، فکر کنم تو غیبت شیخ طوسی هم بودش. اینجا دارد که به سلوزه روایتش هم بخونه، حالا این که بحث که نقل کردیم، ابی بصیر قال ابو عبدالله علیه السلام لما التقى امیر المؤمنین علیه السلام با اهل البصره، حضرت نشر الرایه، رایت رو نشر کردن و باز کردن، رایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد.
فزلزلت اقدامهم، وقتی که رایت برافراشته شد برافراشته شدن رایت تزلزل اقدام رو به دنبال داشت. که حالا بعد تو بعضی از روایات دارد که حالا اگر شد خدمت دوستان بیان میکنیم که این رایت، رایت اصلا عنوانی به این رایت دادن که به عنوان در حقیقت رایت، اگر بذارید ببینم تو خود همین چیزم آمده که اصلا این عنوان پیدا کرده که همون روایت غیبت نعمانی عرض کردم، مثل که تو غیبت، حالا من فکرم شیخ تو غیبت نعمانی، که تو غیبت نعمانی جایی دیگه هم اومده روایت رو من چند جا دیدم، داشتم سیر میکردم تو کتابای حدیثی هی دیدم مکرر تو جاهای مختلف این ذکر شده که برای این رایت صفت غالبه قرار دادن. اصلا عنوان صفت این رایت به عنوان رایت غالبه است، یعنی غلبه کننده است. اصلا اصل صفتی که برای این آمده به عنوانهای مختلفی آمده، از جمله رایت غالبه که حالا روایتشو بعضیشو ذکر کردن، بعضیش قسمتاشو آوردن خدمتتون، که میگه وقتی که فضل زلد اقدام هم فمسفرت شمس و حتی قالو، هنوز خلاصه خورشید اسفرار پیدا نکرده بود و اون زردی که داره غروب میکنه نرسیده بود، حتی قالو آمنا یا ابن ابی طالب، تسلیم شدن، تسلیم شدن اهل بصره. فعند ذلک قال لا تقتلوا الاسرى ولا تجهزوا الجرحى، کسی کار نداشته باشید حضرت. ولما کان یوم صفین سالوه، ادعی آمدن پیش حضرت نشر رایه، که اون رایتی که در جنگ جمل در حقیقت به اهتزاز در آمد و جنگ رو مغلوبه کرد علیه دشمنان، نشر رایه اون رو فعبا علیه، حضرت ابا کردن، فتحملوا علیه، رفتن یه ادعی امام حسن و امام حسین رو شفیع کردن، آوردن که فتحملوا علیه بالحسن و الحسین و علیهم السلام و عمار بن یاسر رضی الله عنه، فقال للحسن، حضرت به امام حسن علیه السلام فرمودن یا بنیه ان للقوم، دقت بکنه، ان للقوم مدتن یبلغونها، اگر رایت برافراشته بشود دیگه مهلت داده نمیشود، ان للقوم مدتن یبلغونها، باید برسه اونجا، و ان هذه رایتون لا ينشرها بعدی الا القائم اجل الله تعالی فرجه الشریف، که تا اون موقع دیگه این رضا صدر و ذیل این بیان که ان للقوم مدتن یبلغونها باید برسن، یعنی چی؟ که این رایت اگر برافراشته بشود قبل از این رسیدن چی میشه؟ این مثل میوه کال میشه، نمیشه، سنت الهی نیست. چرا تو جنگ جمل برافراشته شد ولی چرا تو جنگ صفین برافراشته نمیشود؟ آیا تو جنگ صفین ابهامات مردم اشد بود از ابهامات جنگ جمل؟ آیا رایت کارش روشنگریه؟ کار رایت روشنگریه؟ یعنی مثل شمشیر که مظهر قدرته که از غلاف خارج می شود، آیا رایت کارش روشن کردن و روشنگریه؟ برمیاد ازش که رایت اون در حقیقت پیشانی حرکت است که هر کسی به این نگاه می کند می فهم محتوای این در حقیقت حرکت چیست، چون اصلا رایت نشانه حرکته که اگر کسی نگاه میکند، لذا رنگ رایت و علائم رایت تو طول تاریخ برای هر قومی و قبیلهی و جنگی و هر لشکری پیام اصلی و شعار اصلی اون چیه؟ اون در حقیقت قوم و قبیله، سلام علیکم الله، سلام علیکم، اون قوم و قبیله اون پیام اصلیشون رو تو رایتشون. الان که امروزه حتی رنگ رایت ها معنا مفهوم دارد دیگه، که اگر این رنگ است، یا انقلاب های رنگی که میگفتن بر اساس رایت دیگه، پرچم های برافراشته ای که رنگی که پیام دارد، معنا دارد، یعنی کسی که تا این رنگ رو میبیند چی میشه؟ منتقل به یک پیام میشود، به یک گفتمان میشود، حالا حق یا باطل، حق یا باطل، ولی مظهر گفتمان است. و وقت اینجا که تبیین حضرت از ایابو نیه این للقوم مدتن یبلغونه ها، باید برسن به این، اگر رایت برافراشته بشود به اون به صلاح مدت، به اون زمان، به اون در حقیقت دوره که باید، لذا در جنگ جمل برافراشتش که شد به سرعت چی شد؟ جنگ مغلوبه شد علیه دشمن، جنگیدن از لشکر امیر مؤمنان 2000 خورده شهید شدن. اما این رایت تعبیر روایت دارم عرض میکنم، ما حالا ما بحث تاریخیشو باید نگاه بکنیم، این بحث روایت دارم عرض میکنیم که وقتی که این رایت برافراشته شد طولی نکشید که اون جنگ صفین بیش از 18 ماه طول کشیده، جنگ جمل در یک روز پایان پیدا کرده، در یک روز پایان پیدا کرده. جنگ جمل خود جنگ طولانی نبود، اما مقدماتش و مؤخراتش رو نزدیک 6 ماه شاید مقدمات و مؤخراتش رو حرکت ها و تجهیزش و رفت و آمد و پیغام ها و، اما خود جنگ طول نکشیدهش. اما جنگ صفین 18 ماه طول کشیده، یعنی تقابل دو لشکر مقابل هم بودن، رفت و برگشت ها بود به طوری که لشکر خیلی خسته شد، طوری که دو تا لشکر خیلی خسته شدن، خیلی ها سرصداشون در آمد که بس دیگه، مثلا چه خبر جنگ به این طولانی، دو تا لشکر مقابل هم، اونم امیرالمومنین علیه السلام دور بود از خلاصه شهری که بودن، یعنی حرکت کرده بودن. حالا اوناش الان کاری نداریم که این تعبیری که در اینجا آمده که یا بنی ان للقوم مدتا یبلغونا و ان هذه رایه لا ينشر بعدی الا در اونجا، که این رایت غلبه است. اگر رایت ایجاد چه غلبه محقق می شود، اگر غلبه محقق بشه بعد چی میشه؟ مدت برای قوم نبوده، یعنی اون قوم به اون به اصطلاح فهمی که باید می رسیدن، به اون شعوری که باید می رسیدن دیگه نمی رسن، احتجاج تام نمی شود. پس رایت علامت چی می شود؟ علامت این است که احتجاج تام است. اگر در کنار رسول خدا رایت بوده، چون در زمان رسول خدا احتجاج و حجت تام شده بود در مقابل کفار و مشرکین، لذا معجزاتی که همراه حضرت بود، این وجود حضرت، معجزات حضرت که همون تنزیل و طریقت جنگ بر تنزیل قرآن بود، همه براشون روشن بود. حتی کفار مشرکین میشناختن یعرفونه و کما تعرفونه ابناهم، درسته، همچنان که کما یعرفون ابناهم، کما یعرفون ابنا، همچنان که فرزندانشون رو میشناختن، پیغمبر رو میدونستن بر حق میدن. اگر هم مخالفت میکردن روی چی بودش؟ مخالفتشون روی عناد بود اونجا دیگه. پس احتجاج تام بود. پس اگر رایت غلبه بوده و اگر مدت دیگه برای اونها قرار داده نمیشده، چون احتجاج تام بوده، امیرالمومنین علیه السلام یک بار این رو در حقیقت برافراشته، نزدیکترین جنگی که به پیغمبر بوده، با پیغمبر نزدیک بوده، یعنی جمل، ولی تو جنگ‌های بعدی دیگه این رو برافراشته نکرده، چون جنگ امیرالمومنین بر سر چی بود؟ تعویل بود. و جنگ بر سر تعویل جنگ درونی بین مسلمان هاست، جنگ بر سر تنزیل جنگ بین مسلمان و کفر است، بین اسلام و کفر است. لذا اونجا برافراش اینا رو دقت به اینا مهمه ها، ببینید اینا رو باید از اصطلاح درون یکی که روایات با ظرافت استخراج کرد که جنگ های پیغمبر چی بوده؟ جنگ لذا در جنگ خیبر این رایت برافراشته شده است. تو جنگ های ما هم اون جنگی که خوب در حقیقت مطرح است، یکی در جنگ احد است که مطرح میشه، یکی در جنگ خیبر است که این رایت برافراشته بود، ذکر میشود، به خصوص اون جریان که این رایت رو فردا میدم دست کسی که کرار غیر فرار است و یحب الله و یحب الله، او خدا رو دوست دارد، خدا او رو دوست دارد، با همه ذکر و مسئله که میشد. خب بله، جنگ جمل خیلی درونی تر بوده، این هنوز جای بحث داره. منم الان عرض کردم که با اینکه جنگ جمل یه اولین جنگ بر سر تعویل بوده و خفاش از جنگ صفین هم بیشتر بوده، چون در مقابل حضرت به اصطلاح کی بوده؟ اصحاب پیغمبر بودن که مردم اینها رو مشهور کرده بودن که عشره مبشره، مثل طلحه و زبیر رو جزء چی میگرفتن؟ عشره مبشره میگرفتن که اینا بشارت بهش بهشون داده شده، جزء مؤمنین اوایلن و خود ام المؤمنین به تعبیر خود اونها که عایشه است همراه اینا، و جنگ خیلی سخت بوده، لذا خیلی ها لغزیدن، خیلی ها براشون مشکل پیش آمد، اما تو جنگ صفین به این شدت نبود، هرچند اونجا هم به اصطلاح مسئله بله؟ اما این که نزدیک پیغمبر بود و این رایت رو پیغمبر به دست امیر مؤمنان داده بودن، شاید مربوط به این بود که اینها به اصطلاح با این عهد نزدیک بودن، میدونستن که این پرچم که برافراشته میشود پرچم غلبه است، پرچم پیغمبر است، پرچم تنزیل است. دقت میکنی؟ این رو میدانستن که پیغمبر دست امیرالمومنین که داده یعنی غلبه با تو است، یه اتمام حجتی باشه برای اون کسانی که در لشکر مقابلن و اینها اهل ایمان بودن به ظاهر و اینها متشابه شده براشون. اما تو جنگ صفین بس بر سر در حقیقت این مقدار ایمان نبوده، بحث بر سر ایمان ها دنیا طلبی غالب بود. در جنگ جمل هم دنیا اما دنیا طلبیش خیلی پوشش داشت. در جنگ جمل، در جنگ جمل دنیا طلبی خیلی چی داشت؟ پوشش داشت. و لذا شاید حالا جای بحث داره، منم به قاطعیت الان این رو عرض نمی کنم، ولی این بحث است که چرا اینجا برافراشته شدش ولی در بقیه جاها در جنگ صفین و جنگ نهروان برافراشته نشدش و تا زمان ظهور هم دیگه برافراشته نمی شود. به تصریح امیرالمومنین با این بیان که اینها در حقیقت چی هستش؟ ان للقوم مدتا یبلغونها، باید برسن به اون. این جمله خیلی در حقیقت چی داره؟ یعنی مردم باید به این در حقیقت مرتبه از رشد برسن. مدتا یبلغونها دو جهت دارد. یه جهتش این است که این رتب و یابس قاطیان با هم دیگه، مدتی که یبلغونها ها یه عجلی است که تو اون عجل رتب و یابس با اتمام حجت ها از هم تفکیک میشن. اونایی که اهل حلاکن حجت براشون تمام میشود، اونایی هم که تو بین اینا قاطی بودن، مثلا جریانات اگر دوستان یادشون باشه، مثلا ببینید تو جریان 88 خب ابتدا خیلی داخل بودن، ان للقوم مدتا یبلغونها، باید یه مدتی فرصت داد. یعنی اگر اونجا میخواستن پرچم غلبه و نصرت رو برافراشته بشه، خیلی ها در حقیقت اونجا که میتوانستن از نیروهای به اصطلاح چی باشن، از نیروهای انقلاب باشن، در واقع شبهاتی که براشون پیش آمده بود تو مقابل قرار گرفته بودن. بالاخره مراتب ایمان رو باید در نظر گرفت دیگه و اینها. اما با همین مدتا یبلغونها باعث شد کم کم چی بشه؟ کم کم حجت بر خیلی ها تمام شد و اونایی که بالاخره براشون شبهه بود اقلا آشکار شد و خارج شدن. و اونایی که ماندن چی بودن؟ دیگه کسانی ماندن بر این مسئله که لجاج داشتن، دیگه فایده ای نداشت براشون. این ان للقوم مدتا یبلغونهای کلام خیلی جالب و عظیمی است تو هر واقعی که باید حواسمون باشه که قبل از اون که اون واقعه به عجل معینش برسد، انسان قبل از اون میوه رو نچیند. که اگر میوه رو قبل از اون رسیدنش بچینی، میوه کال از بین میره، میوه کال نتیجه نداره، به ثمر نمی نشیند. خب این
حقیقت مادیش که قابل انکار نیست که.
بله، اما عرض کردم که این یه حقیقت مادیه داره، اما حقیقت مادیه به اصطلاح تو بعضی از وقایع، تو بعضی از وقایع تا اون عمقش ظاهر می شده، تا عمقش ظاهر می شده. یعنی تو جریان جنگ خیبر، تو جریان جنگ جمل، تو جریانات ظهور تا عمقش ظاهر می شود، تو رجعت، تو قیامت تا عمقش ظاهر می شود، با اینکه از اون عمق تا این ظاهر هم کشیده شده باشه. دقت می کنید؟ این تصریح به اینها مهمه که این یک کار ازش. حالا ببینید برای این اصلا کار می شمارن بعدن. خلاصه بعد دارد که مثلا تو روایتی می فرماید که عن ابی بصیر عن ابی جعفر الباقر علیه السلام ان الغائم يهبط من سنیت زیتوا فی عدت اهل بدر. حضرت با عده‌ای که عده اهل بدرند، یعنی با اون شمارش و اون تعداد که 313 تا هستن، حضرت در حقیقت اونجا یهبط از اون کوه زیتوا، از سنیه و اون قله زیتوا به در حقیقت میان به پایین، حتی یسند زهره او الی الحجر الاسود، تکیه میدن به حجر و یهز رایت القالبه. رایت قالبه رو چکار میکنن؟ تعبیر رو ببینید، رایت القالبه، صفت رایت، رایت قالبه است. رایت خود پرچم که قلبه توش نیست که، یه پرچمی که مادیه که قلبه توش نیستش که. این رایت قالبه کنایه از یک گفتگاه، گفتگو و گفتمانی است که قلبه توشه. رایت نشانه است، شمشیر نشانه قدرت است، ظهور قدرت است، اما رایت نشانه گفتمان است، نشانه یک در حقیقت چی هستش؟ احتجاج است. لذا در زمان ظهور رایت قالبه چی می شود؟ یهدزو، به اهتزاز در آمدنش هم یعنی نشرش، چون تعبیر در بعضی روایات داره ینشو رو، در بعضی روایات داره یهتزو. نشر و اهتزاز یعنی اون برافراشته شدن، دیده شدن، شنیده شدن. این رایت گفتگوش و محتوا شنیده می شود، کاملا هم سازگار با جریان ظهوره، با جریان ظهور سازگاره. اگر رایت رو به این معنا در حقیقت گرفته بشود، اون وقت تو جمل بودنش هم با همین معنا معنایی پیدا میکند، برای پیغمبر بودنش هم معنایی پیدا میکند. معلوم میشه که تو صفین این در حقیقت گفتمان نمیتونست خودش رو به مردم برساند، یعنی پوشش هایی که ایجاد کرده بودن، اون در حقیقت ضد گفتگوهایی رو که ایجاد کرده بودن، جهلی که ایجاد شده بود، جهل قابل غلبه نبود. اون جهل با یه گفتگوی صریح، اون جهل قابل برطرف شدن نبود. مثل جهل مرکب، وقتی جهل مرکب ایجاد می شود قدرت برطرف شدن نیست. معاویه قدرت بر جهل ایجاد جهل مرکب داشت، معاویه قدرت بر ایجاد جهل مرکب داشت، لذا اونجا نمیشد با معاویه و عمرو عاص با این رایت گفتگو، در حقیقت گفتگو که میگیم یعنی در حقیقت همین گفتمان، همین در حقیقت گفتگوی فطری، همون احتجاجات، همون دلائل فطری، با اونا نمیشد با اینا وارد شد. این نگاه اگر باشد بحث خیلی زیبایی میشه. من دارم نمیگم حتمی اینا، به عنوان یه برداشت داریم عرض میکنیم خدمتون. جا داره روایات رو ببینیم، بازم جا داره حالا بعضی روایات دیگر هم عرض میکنن. و یهوز رایت الغالبه، که این رایت غالبه رو حضرت بر قال علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه میفرماید، میگه که فذکرت ذالک، من این روایت رو ذکر کردم پیش ابو حسن موسی بن جعفر، پیش امام کاظم علیه السلام ذکر کردم، که فقال کتاب منشور، کتاب منشور. این روایت چیه؟ فقال، این روایت سوال کردم این روایت رو، ذکرت ذالک لابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، علیه السلام، فقال کتاب منشور. حالا مرحوم مجلسی گفته که این فقال کتاب منشور ممکن است که ای هازا مثبتن فی کتاب المنشور، در اونجا ذکر شده، او در اونجا در حقیقت به اصطلاح معه الکتاب یا با این کتاب است، اینا ظاهر نیست. خودشون فرمیده او رایت کتاب منشور، یه احتمال هم این است که خود رایت کتاب منشور باشد، که این با ظاهر سازگار تر است از جهت بسیار. اونا یه قرینه، یه اضافه ای باید بیاری تا بگی که این معهو کتاب منشور، او مذکورون فل کتاب منشور، مثبتون، اینا دیگه یه تقدیری باید بگیری. اما سلام علیکم، اما در اینجا دیگه تقدیر نمیخواد. که سوال کردم از این روایت که این رایت غالبه چی ازتون، کتاب منشور، کتاب منشور است. اگر شد کتاب منشور و این قرینه رو بر رایت گرفتیم، و وقت اون حرف گفتگو و اون گفتمان و اون در حقیقت احتجاجات و اون بیان توش کاملا چی شده دیگه؟ اشباع شده است. کتاب منشور، کتاب منشور هم غیر از کتاب در حقیقت بسته است. کتاب منشور کتاب چیه؟ باز شده است، یعنی آشکار شده است. یه موقع هست کتابی است که بین دفتین، تعبیر این است که محفوظ است. مثلا میفرمان مصحف فاطمه بین دفتین است، به پیش ماست، منشور نیست. او دقت میکنید، اون بعضی از کتاب ها که ذکر میشود اونا منشور نیست، اونا نزد خود حضرات است. اما اگر کتاب منشور شد، یعنی این چی هستش؟ نشر رایت یعنی نشر کتاب، اهتزاز رایت یعنی اهتزاز کتاب. اگر این باشه، اون وقت تکلیف ایجاد میکند که زمان ظهور یکی از اون اسبابی که تعبیر روایت این است که این به صلاح رایت نزد حضرت پیچیده شده است، و وقتی که منشور بشود، باز بشود، حضرت ظهور میکند، معلوم میشه که این گفتگو و این در حقیقت فکر و تفکر باید باز بشه، مطرح بشه تو در حقیقت جاهای مختلف، پیچیده بشود. پیچیده شدن این گفتگو خودش یکی از چی هستش؟ اسباب ظهور است. پس تکلیف میاره بر همه که دنبال چی باشن؟ دنبال باز کردن این گفتگو باشن. این گفتگو که خودش باز نمیشه، که این گفتگو به عهده مؤمنین است که خدای سبحان این رو برای اون، لذا باید در حقیقت چکار بکنن؟ باید این رو باز بکنن، باید این رو گسترده بکنن. اگر این گفتگو گسترده شد، سلام علیکم، اگر این گفتگو گسترده شد، گسترده شدن این گفتگو اون نشر رایت است، که هرگاه به مرتبه برسد که نشر رایت صدق بکند برش، و تو هر جایی این گفتگو رسیده باشد، یکی از علائم ظهور نشر رایت است. که نشر رایت هم نشر رایت غالبه است، که وقتی که این میاد، هر جا که این رایت برافراشته بشود، از علامتش غلبه است. این گفتگوست که در حقیقت چی هستش؟ گفتگوی فطری است. که وقتی بر مبانی فطرت استوار است، هر جا که درست مطرح بشود این قطعا غالب است و اونجا عقب نشینی ندارد. لذا اسلام به عنوان یه حقیقت مطرح تو طول تاریخ، تو طول درقت از وقتی که آمده، هیچگاه اسلام عقب نشینی نکرده. دقت بکنید، درست ممکنه که اون توسعش، اون در حقیقت حاکمانی که اینو میخواستن، اینها کوتاه اومدن، اینا غلط بودن، اما اسلام از اون حدی که گسترش پیدا کرده بوده هیچگاه زیغ نشده. از تعداد و از مطرح شدن و از جغرافیا و از زمان و مکان و عمق کوچیک نشده. بله، البته کشش اسلام بیش از این است، چون ظرفیت جهانی دارد. نشر رایت هم، نشر رایت غالبه، یعنی این گفتگو کاملا جهانی بشود و قدرت غلبه این رایت در حقیقت آشکار بشود. یه بحث بسیار جالبی میشه، و وقت اگر با این نگاه به بحث رایت نگاه بکنیم، خیلی مبانی خودش رو، حرفای خودش رو در میاره که چقدر این کار ازش میاد و چه تکلیفی بر ما میاره. حالا باز ببینید، من روایت براتون بخونم. در یه روایتی در همین از شموس و طالع آورده از اصفات الهدا، میفرماید که ان ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا یخرج الحضرت رو. من دیگه اون لفظ رو با این میارم که حالا آدم معذب، نمیدونه الان با همه با هم بلنشیم هم خوب هستش، اما دیگه حالا احساس میکنم تنبلی، این حالو نداریم، این تنبلیمون، حالا اقلا اسمو نمیاریم که احساس قساوت بکنیم. لا یخرج حضرت من مکه تا یکون فی مثل الحلقه. حضرت قیام نمی کنن از مکه حتی یکونو فی مثل الحلقه، تا اینکه در یک حلقه ای باشن از افراد. قلت و کم الحلقه، این حلقه چند نفرن؟ این که با دور حضرت چند نفر؟ قال عشرت آلاف، 10,000 نفر.
به عدد ابجد سوره هم 10,147.
حالا دیگه بالاخره ابن عدل 10,000 تاش اینجا گفته دیگه، 147 تاشم شما عجیبتون، بالاخره یه عجبه دیگه اضافه بکنید. عشرت آلاف جبرئیل ان یمینه. دقت بکنید ببینید این 10,000 تا چجوری پیچیده شده. جبرئیل ان یمینه، تا میگه جبرئیل از یمینه، جبرئیل یه ملک مجرد تام است. تا میگه جبرئیل ان یمینه و میکائیل ان یساره، بعد این دوتا در یمین و یسار حضرت قرار میگیرن. ثم یهز رایت المغلبه، این رای اینجا تعبیر اونجا رایت الغالبه، اینجا رایت المغلبه غلبه کننده. ثم یهز رایت المغلبه و یسیر بها، با این سیر میکنن، با این حرکت میکنن. اصلا اینا تعبیرات خیلی زیباست. ببین اینقدر بحث مادی و معنوی در هم پیچیده شده است، اینقدر اینا با هم یسیر بها. خب یه علامتش این است که پچه ها میگیرن راه میفتن، درسته؟ اینا یسیر بها، حرکت و سیر بر اساس این است، با این است، به سبب این است. دقت میکنید، یه با معیت بگیرید با این حرکت میکنن، یه با سببیت بگیرید که با این گفتگو حرکت میکنن. حالا ببینید بعضی از قرائن میخوره به این که اون مثل کتاب منشوره است، مثل اون کتاب منشوره است، میخوره با این که این حرکت بر اساس این گفتگوست اصلا. یعنی حرکت اساسش حرکت ظاهری مادیه فقط نیست، حرکت ظاهری مادی هم منافات نداره، اما اساس حرکت در اون روز به این اساس حرکت مادیه نیست، بلکه اساس حرکت بر اساس چیه؟ بر اون اساس اون گفتگوست، بر اون اساس اون بیانه. حالا ببینید تو روایت خودش بعضی از اینها رو بیان میکنن. ثم یهز رایت المغلبه و یسیر بها فلا یبقا عهد فی المشرق و المغرب الا لعنها. لعنه کی را؟ رایت را. یعنی این رایت مغلبه وقتی که حرکت میکند، درگیری کسانی که بر باطلن با کیه؟ خیلی عجیبه ها، درگیریشون با کیه؟ با این رایته. خب مگه یه پرچم چه کار ازش میاد که این چی بشه؟ یعنی اگر الان گفتگوی اسلام ستیزی مورد تهاجمه، همین لعنه هاست. این رایت برافراشته شده، جهان غرب و گفتگوی در حقیقت غالب بر اونها و اون چیزی که حقیقت اونهاست مورد تهاجم قرار گرفته. منو میخوان مورد تهاجم قرار بدن، شما رو میخوان مورد تهاجم قرار بدن، در حقیقت زید و عمرو میخوان مورد تهاجم بدن، یا این رایت را. این پرچم و گفتگوست که مورد لعنه اینهاست. چقدر زیباست اینا، ببینید اینا خیلی زیبا در میاد اتوشا که لا یبقا احدون فی المشرق و المغرب. منتها قرینه در این است که لا یبقا احدون فی المشرق و المغرب یعنی از اهل باطل، الا لعنه ها، الا این که با این رایت در حقیقت در می افتن، یعنی این گفتگو براشون زمین زد. لذا می بینید امروز تمام بسیج غرب بر چیه؟ اسلام حراسی است، ایران حراسی فرع این است، چون ایران به عنوان در حقیقت مظهر گفتگو تلقی شده، خودش مثل یه رایت شده از این اسلام. یعنی وقتی که اسلام مطرح میکنن میگن این گفتگویی که تو ایران به عنوان نظامی که امام رحمت الله علیه آورده یک در حقیقت گفتمان ویژه است، که حالا تعبیر به گفتمان شیعه بشود، گفتمان شیعی بشود، گفتمان اسلام ناب بشود، ابی نداره. این گفتمان مورد تهاجم قرار میگیرد. الا اینا من دلم میخواد که کلمه به کلمه این روایات قشنگ دقت بشه تا در حقیقت ما استفاده بکنیم ازش، تا راه پیدا کنیم. اگر اینا رو فهمیدیم مرتبه اول، تو مرتبه دوم دنبال راهکار از همینا به دست میاد که چی کار بکنیم، چرا رایت باید بعضی جاها منشور نباشد، چرا رایت باید چجوری منشور بشود، وقت نشرش چگونه است، چگونه باید نشر پیدا بکنن، اینا همه باید در حقیقت چی بشه، باید خودش از تو همین روایت به دست بیاد. بله، و هی رایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به صلوات رسول الله محمد. تعبیر به رایت رسول خدا هم خیلی زیباست، که این رایت هر جا که نقل میشه آخرش تک میشه این رایت، رایت چیه؟ رسول خداست. چرا؟ چون مبدأ این گفتگو و مبدأ این کلام و مبدأ این در حقیقت به اصطلاح اسمشو هر چی که بزنیم، بله، نهضت، این بیان رسول خداست، منتسب به اوست. باید هم این رو حفظ کنیم، یعنی این رایت رو رایت رسول خدا بدونیم اگر میخواد غلبه کند. اگر رایت رو رایت امیر مؤمنان گرفتیم و منحصرش کردیم، متوقفش کردیم، این اون غلبه رو ایجاد نمی کند. در جنگ جمل رایت رسول خدا به دست امیر المؤمنین در قد نشر شد، در زمان ظهور رایت رسول خدا توسط امام زمان نشر می شود. اینا مهمه ها، اینا نکات در حقیقت چی هستش؟ کلیدی بحثه. حواسمون باشه که رایت باید منتسب باشه به کی؟ دست هر کسی که هست، انتصابش به رسول خدا مهم است. این کارگشایی دارد. خلاصه نمیدونم، بالاخره یه سریشو با بیان میگیم، یه سریشو با حرص و جوش. یعنی میخوایم بگیم با خود حرص و جوش و تند صحبت کردن و بالاخره بلند صحبت کردن هم بقیهشو به ما سونیم. اینم یه نوع گفتمان دیگه، با میگن چی گفتمان و گفتمان. خلاصه هرچی که بالاخره با چوب و چماق میخوایم جا بندازیم مسئله رو، خود گفتمان رو با اینجا بندازیم. بله، ثم قال، اجازه بدید، ثم قال، سوال میکنن از در حقیقت بله ها، نزل به ها جبرئیل، ها بله بله، و هی رایت رسول، نزل به ها جبرئیل یوم بعد، که این رایت رو اصلا روز جنگ بعد جبرئیل نازل کرد. اینم یه قرینه دیگه، جبرئیل نازلش کرد. جبرئیل چیزی رو در حقیقت نازل میکنه، نزل علی قلبه، که نزلت قرآنی که نازل میکنه. درسته که ما داریم انزلنا الحدید، در قرآن هم داریم انزلنا الحدید هم داریم، اما تو جنگ بعد چی لازم داشتن؟ نصرت به ملائکه نازل لازم داشتن، نصرت به صلاح این که اسلام گسترش پیدا کند، اولین جنگ اینو لازم داشتن. لذا میبینید که نزل به این رایت جبرئیل در، یعنی تو وقت جنگ ها و برخورده، حالا امروز بذاریم اسمشو برخورده تمدن ها، این رایت در حقیقت چی هستش؟ غالبه است. در برخورده تمدن ها رایت غالبه است. قریش برای خودشون به اصطلاح چی داشتن؟ تفکر داشتن. این تفکر پیغمبر در ضمن را معلوم میشه که خود این رایت یک در حقیقت میتونه مجموعه از در حقیقت شعارها باشد، مجموعه از گفتگو باشد، که میتواند هم خلاصه باشد، هم گویا باشد، هم فطری باشد، هم مبین باشد، که به سرعت میتونه تأثیر بذاره. یه مجموعه عظیمی نیستش که مثلا این کوتاه بودنهاش، این در حقیقت تأثیرگذاریهاش، این فطری بودنهاش، این منشور بودنش، این اهتزازش، اینا همه چی هستش؟ بحثای جالبی است که از توش استفاده میشه. حالا من اینا رو میگم با دست و اینا هم جا میندازم دیگه، اینا هی میگم، خلاصه شما بقیهش رو از کلام قاصره با اینا استفاده بکنید. حالا فقط نه، ببینید بازم مادیه فقطش نکنید دیگه. بله؟ هم در ادامه دارم جام هست. ثم قال یا ابا محمد ماهی والله قطنون ولا کتان ولا قز ولا حریر. این پرچم از این پرچم مادی نیستش ها، جنسش از پارچه نیستش ها، تعبیر دقت بگه دنبالش ها، میگه نزل به جبرئیل یوم بدر، بعد سپس میگه حضرت میفرماید یا ابا محمد و ابو بصیر، و و ابو بصیر خطاب میکنه حضرت که یا ابو بصیر یا ابو مهاجر ابو مهاجر یا ابو محمد این فکر نکنی که از جنس پارچه است، نه ماهی ولا قطنون ولا کتان ولا قز ولا از این جنسای که شما فکر میکنید که میسازن پارچه رو از اینا نیست. قلت فمن ای شیء هو، پس از چیه؟ قال من ورق الجنه، این از برگ های بهشتیه. من ورق الجنه، تا گفت من ورق الجنه اینا اصلا یه دفعه کاملا روی کرد عوض میشه. اولا نزل به جبرئیل، حامل این جبرئیل که نازل کرده، از پارچه نیست. ببین قرائن دیگه از این واضح‌تر چی بیارم؟ چجوری بگن که ما باورمون بشه؟ چجوری بگن ما باورمون بشه؟ تا میگه نشر و اهتزاز و اینا، بلا فاصله یه پرچمی که باد بهش بخوره، دست یه کسی هم بلند باشه اینجور تکونش بدن و اینا، خب بله اینم یه نازله از اونه، اینم میتونه یه مرتبه از اون رو نشون بده. یه پرچمی که شعار شد، پرچم حزب الله، وقتی در دست حزب الله است، همون او غالب است و همون او در حقیقت رو باور برای صهیونیست است. خب بله، ولی یه نازله اونه، نگیم اون فقط اینه، اون فقط این نیست، ولی اینم یه نازلش البته، اما نگیم این فقطه. اگر این که این محروم کردیم با این قرائنی که در اینجا آورده، حالا ببینید اینا رو باید، حالا داشته اینا رو دیگه ببینید، اینا باید خلاصه یکی یکی روش کاش اصلش رو ببینیم، یکی یکی روایت که اومده رو ببینیم، بعد ببینیم حالا چه سوالاتی پیش میاد که تو خیبر چه جوری بود، بعد توی جنگ جمل چه جوری بود، مردم چه تصوری ازش دارن، دقت میکنی نقل های مردم چگونه نقل شده، از منظر معصوم یه جوری داره نقل میشه، از منظر مردم ممکنه نقل به این صورت پیش نیاد، دقت میکنی حالا ما فعلا داریم منظر معصوم رو از این روایت داریم نقل میکنیم، حالا ببینید بذاریم دیگه همین مقدار همینجوری که داریم اینجا میریم ما همینجوری بریم. ما هم نگفتیم، گفتیم از پارچه نیست. آیا مادی نیستش؟ یعنی تو عالم ماده ظهوری ندارد؟ ممکنه داشته باشد، ممکنه، اما اینجوری نیست که پارچه باشد. فکر کنیم حتما این رایت پارچه داره. قلت و من ایش این هی قال من ورق الجنه نشرها رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم بدر ثم لفها و دفعها الی علی علیه السلام. در جنگ بدر برافراشته شد، اما جمع شد و داد دست امیرالمومنین علیه السلام این رو، لفه ها و تعبیر این است که و دفعه ها الی علی علیه السلام، فلم تزل عند علی علیه السلام حتی کان یوم البصره، تا جنگ در حقیقت جمل پیش آمد، فنشره امیرالمومنین علیه السلام ففتح الله علیه، و به خاطر همین پرچم فتح الله علیه، با همین چی شد؟ فتح برای حضرت ایجاد شد. بعد ثم لفه ها، حضرت دوباره جمع کرد این را.
این نشر و لفه چمنی
خب معلومه دیگه، لف و نشر توی شما توی علم اجمالی و علم تفصیلی در حقیقت چه معنا میده؟ لف و نشر دیگه، شما توی علمای حصولی هم میگید خلاصه و منشور، منطقه تو علم حصولی، تو علم در حقیقت حضوری میگن چی؟ اجمال و تفصیل. در حقیقت لف میشه اجمال، نشر میشه چی؟ تفصیل، باز شدن و در حقیقت نشون داده شدن، دیده شدن، در حقیقت اون ظهور، ظهور میشه در حقیقت نشر، و اون در حقیقت جمع شدن این همون بطون، یعنی در حقیقت بر باطن مانده. حالا اینا رو باید حل کرده، یعنی اینا حرف داره، باید ببینیم که آیا در غیر اون زمان باید لف باشد، نشرش به چه معناست، نشر و لف چه تفاوتی با هم دیگه میکنن. منتها اصل مسئله رو از اون حالت ابهام کلش خارج بکنیم، قرائن واضحش رو در بیاریم، بعد ببینیم که بعد چجوری میشه تفصیل بهتری پیدا کرد، میشه بیشتر این رو به نتیجه رسون. بعد میفرماید ففتح الله علیه ثم لف فهی عندنا لا ينشرها احد حتی یقوم حجت ما، فاذا هو قام، وقتی که حضرت قیام میکنه فنشرها، او نشر میده این را، رایت را، لم یبقی بین المشرق و المغرب احدون الا لعنه ها، اهل باطلی که در مشرق و مغرب هستن لعنه این رایت را، دقت کردید چقدر این تعبیر خیلی مهم، و یسیر و رو قدام ها شهرن و خلف ها شهرن و ان یمین ها شهرن و ان یسار ها شهرن، این رایت هر کجا که بخواد پا بذاره به فاصله طولانی از این که شهر، یعنی یک ماه مسیر راه از این، تمام در حقیقت چپ و راست و شمال و جنوب همه چی میشن؟ نصر به رب همراه با این هست، یعنی آنچنان در حقیقت حرکت برای این حرکت غالب است که کسی نزدیک این نمیشود، هر کی نزدیک این بشود مغلوب است، نصر به رب است، یعنی اونایی که لعن میکنن کجا قرار میگیرن؟ با فاصله دوری از این هستن، لذا در فاصله نزدیک قدرت ندارن برای این شعاع و تشعشع وجودی و رعب این امکان در حقیقت تخلف با اینا رو نمیدید. اینا خیلی جالبه، اینا خیلی جالبه. اگر این گفتگوی اسلام این باشد، این گفتگو باور به این باشد، نصر به رعب تو خود اصل گفتگوی اسلام و فطری بودنش باشد، اگر اینجوری ما این باور برامون ایجاد بشه، فقط بلند کردن این پرچم و برافراشتنش تأثیرش رو میگذاره. درست مطرح کردن این چی میشه؟ نصر به رعب همراهشه. نصر به رعب یعنی طرف مقابل مغلوب است تو گفتگو، به خصوص تو آخر الزمان که دشمنان ادعای گفتگو میکنند و نظام اذهان عمومی برای گفتگو خیلی آماده است و رابطه گفتگو ایجاد کردن خیلی سریع و امکانش خیلی سریع است. منتها خود اونها باب گفتگو را هم خراب میکنن که ذهنها در حقیقت به مطالب دقیق اونس پیدا نکند. این در حقیقت مقابله اونهاست با این که ذهنها به مطالب عمیق، به مطالب اصلا تو مطالب سطحی حرکت های زاد. منتها اینجا هم اگر درست مطرح بشه این اونها جواب دارد. خب از کردیم اهل باطل دیگه، یعنی این تعبیری که مرحوم پهلوانی هم میاره در انتها، مرحوم سعادت پهلوانی میاره در انتها میگه این لعنه ها به کسی که در شرق غرب است، نه همه، ما تو روایات دیگه داریم که قرینه است، بلیم همه منتظرن، همه میخوان، اما قطعا مقابله هم داره، یعنی گفتگوهای دیگه گفتمانهای دیگه نمیخوان بپذیرن، زیر بار برن، اونا میبینن هلاکشون در اینه، لعنه ها یعنی مقابله بهاش، یعنی گفتگوهای دیگه در مقام چی برمیان؟ مقابله با این رایت در میان، یعنی اسلام حراسی و گفتگوی اسلام رو زمین زدن در حقیقت میشه شعارشون در مقابل این گفتگو، نه اینکه افراد، نه این ما بین المشرق و المغرب، یعنی اونهایی که صاحب گفتگو هستن، صاحب تفکر مقابل این هستن، اینها لعنه این رایت را. بله بله فرمودید چی؟ خب قطعا یکی از تعبیراتش این میشه که این نشر تام، یعنی چون نشر تام نشر با امام است، نشر با، دقت بکنید که علم به تنهایی خودش منشور نیست. حالا این بحث رو ما تو مبعث توی این جریان تلویزیونی بحث کردیم، ولی شده مبعث پخش میشه ضبط کرده، یه بحث خوبیه که مقام معظم رهبری هم تو اون کتاب چیزشون تاریخ الانشاء اسلامی تو مفصل بحثو دارن، جالبم هست که ببینید بیان رو اینجور، مثل پیغمبر، مثل اون به اصطلاح زغالیست که آتش گرفته و آماده است که زغالهای دیگه که کنارش قرار داده میشه، این آتش اشتیاق به خدای سبحان و این آتش محبت و این آتش در حقیقت اشتیاق و ارتباط با حق، این آتش میزنه به این زغالهای سیاه دیگه و اونا رو نورانی میکنه و میگیرن. یه موقع ما گفتگو رو با فقط لفظ منتقل میکنیم، این نشر هست اما نه نشر رایت، احتزاز رایت نیست، اما یه موقع گفتگو رو با امام مطرح میکنیم، با دیدن با امام گفتگو محقق میشود، با دیدن با امام گفتگو رو مییابند، این نشر با رایته. دقت کردی؟ این نشر با رایته که حقیقت این گفتگو تو وجود شخص و خود وجود امام میشه رایت، تحقق اون رایت میشه چی؟ به گفتمان و کلام نیست فقط، درسته که نشر گفتگوست، اما گفتگویی که تحقق و تمثل پیدا کرده، گفتگوی فعلیست، نه گفتگوی در حقیقت چی؟ نه گفتگوی فقط ذهنی، گفتگوی ذهنی نیست، گفتگوی ذهنی یه عالم میشینه از مسائل دین میگه، مردم هم میشنون، اما آتیشی نمیگیره به جونشون، اما پیغمبر ابوذر برش وارد میشود، ابوذری که از بیابان بوده، سیاه بوده، قصی بوده، توی در حقیقت تمدن نبوده، با همه اون خشونت‌های بیابانی که اصلا جناب میاد پیش پیغمبر، به تعبیر مقام آنچنان به این ساب میزنه و این اسلام رو در وجود این وارد میکنه، میشه مظهرم فضائل دیگه. از این سخت‌تر یه جایی که ورود این مسئله به وجود، این که اصلا هیچ آمادگی ظاهری برای اون نظام ظاهری برای وجود این نبوده، بله این نظام فطری توش بوده، اما خیلی در حقیقت این صد ساب خورد تا شد ابوذر، ولی شد مظهر همه فضائل. این در حقیقت گفتگو در اون دوره خودشو نشون میده، که وجودها ساب میخورد با این گفتگو، با این رایت، با برافراشدن این رایت. لذا جریان جنگ جمل عقبه پیدا نکرد، اما جریان جنگ سفین و جنگ نهرون عقبه پیدا کرد. جریان جنگ جمل عقبه پیدا نکرد، جریان جنگ جمل عقبش در حقیقت منقطع شد، شبیه جنگ جمل محقق دیگه نشد تو به صلاح زمانه. اما جنگ سفین یه نوع گفتگوی دیگه بود، یک نوع در حقیقت نگاه دیگر. جنگ نهروان یه نوع گفتگوی دیگری بود، اینا با جمل متفاوت بود دیگه. اون در حقیقت بر حالا اینا جای بسته. در روایت دیگری میفرماید که
با توجه به این که انصراف لحن عمومی که رعایت ظاهره،
بله،
که خاصی خیلی توجیه درست حسابی نداره. یه بار خود توی یه روایت فرمود که انی که انی بالقائم امام منبر کوفه،
بله،
فیخرج من فرقان قبائل کتابم یقرأه علی الناس فیتفنون الناس انا
ایتفنون، بله، بله.
یه نمیشه با اون تطبیق کرد که در ابتدای امر حتی اونایی که اومدن به این قصد که اصلا پای رکاب حضرت پاشن اینا فرار میکنن، یعنی این لعنم حمله بر اون معنا بشه که در وادی امر به جای حضرت دافعه دارد، بعد اینا جذب
میشن. حالا تو بعضی از روایات دیگه داره ممکنه کسی این بحثی رو که شما گفتید بخواد مطرح بکنه، اما تو بعضی از روایات دیگه مثلا مطالبی هست که حالا اگر یه وقتم داره میگذره من بتونم تندتر بخونم، ازش برمیاد که گفتمانهای مخالف با این مخالفت میکنند، نه افراد مختلف. این لعن، لعن چی هستش؟ چون ببینید یه موقع فراره، یه موقع لعنه. لن مقابله است، فرار گریختنه، قبول نکردنه، اما لن مقابله است، وایسادن و مقابله کردنه. او گفتگو مال این بود که اینو نمیفهمیدن، پراکنده شدن. فیجفلونا مثل در حقیقت پراکنده شدن گوسفندان که در حقیقت یه دفعه چوپانی نباشد. اما اینجا در حقیقت بحث پراکنده شدن نیست، بحث لن است. لن یعنی چی؟ یعنی وایسادن و مقابله کردن و خواستنی که به زیر بکشن این رو. مردم عمومی در این حد مقابله نمی کنن، چون اینا میخوان بعد هدایت بشن، بعد اینا بر میگردن. اینجا اون گفتگو مورد نظر با این قرینه نمیتونه باشه. در روایت بعدی میفرماید که قال علی ابو انبی حمزه سومالی، قال علی ابو جعفر یا ثابت، که ثابت ابن ابی قره همون ابو حمزه سومالی است دیگه، یا ثابت که انی بقام اهل بیتی قد اشرف علی نجفکم هذا و او ما بیده الی نهایت الکوفه فاذا هو اشرف علی نجفکم نشر، وقتی که بر نجف شما در قد می آید که نجف و کوفه پایتخت حضرت میشه، نشر رایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اذا هو نشرها این حتت علیه ملائکه یوم بدر، وقتی که این نشر میکند این را، ملائکه روز بدری که همراه رسول خدا بودن، اونها هم فروت میان، اونها هم در حقیقت نازل میشن بر حضرت. یعنی اون کاری که پرچم روز بدر کرد، ملائکه‌ای که همراه پیغمبر بودن و اون تأثیری که روز بدر گذاشت، همون کار رو اون ملائکه میان در اون روز برای حضرت در نجف شما محقق میشود. قلت و ما رایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال عمودها من عمود عرش الله، ستونش از ستونهای عرش الهی است، و رحمته از عمود، این تعبیره من عمود عرش الله و رحمته، از رحمت حق است. وقتی از رحمت شد، کار رحمت چیه؟ به کمال رساندنه. کار رحمت یه موقع است میگه من غضب از بین برد، من رحمته، که رحمت عام است، که خیلی من عمد عرش الله و رحمت حق است و رحمت و رحمت الله و رحمت من عمد عرش الله و رحمته و سائرها من نصر الله. اونی که در حقیقت این رو سیر میده و اون رو حرکت میده، یا بگه سائرها یعنی بقیه لوازمش، حالا سائرها سیر دهنده او، من نصر الله هست که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، که این رأیت الناس یدخلون فی دین الله با این رایت است که اینجا و سائرها من نصر الله لا یحوی بها الا شیئن الا اهلکه الله، اگر بر چیزی فرود بیاد این، یعنی او نپذیرد این را و این در حقیقت بر او فرود بیاید و اونم این اهلکه الله، هلاکت قطعیه برای او هست. این هلاکت نمردنه فقط، این هلاکت شقاوت تام است دیگه، اهلکه الله، این دیگه امید نجات براش نیست. یعنی تمام حقیقت بر اون آشکار می شود، تمام این که از رحمت حق است، از عرش الهی است، همه حقیقت برای آشکار میشه و این نپذیرد، این دیگه اهلکه الله. این اهلکه الله فقط مردن نیست، مردن کمترینشه. اهلکه الله به مرتبه شقاوت تام رسیدن و دیگه محروم شدن قطعیه. الا اهلکه الله قلت فمخبوتن عندكم، آیه مخفیست پیش شما و اونجا پیش شما در قد پیش شما قرار دارد. مخبوتن تعبیر کردن یعنی ستره، خبعشه یعنی ستره. مخبوتن عندكم آیه پیش شما مستور است و پیش شما مثلا محفوظ است. حتی یقوم حجت ما فیجدها ام یعطا بها، یا اینکه براش آورده می شود. یعنی حضرت فهم قال بل یعطا بها، یعنی این اون روز آورده می شود. اینم خلاصه جای بحث داره که حالا وقتش گذشت. قلت من یعتیه بها، کی میاره این رو؟ قال جبرئیل. جبرئیل مظهر چیه؟ ملک چیه؟ ملک وحی است، ملک علم است. جبرئیل ملک علم است، تو بین ملائکه جبرئیل ملک علم و وحی است. دقت میکنید که اینم خودش در حقیقت که جبرئیل دائما تو این مسئله. بعد دیگه البته روایت دیگری بود که دیگه حالا اگر یه موقعی فرصت شد هفته آینده، اگر نه این بحث رو به همینجا تمامش میکنیم.
که هم که باشون قبلا یک روایتی داشتیم که هزار ملک نصرت انبیا رو میکردن
نوح و ابراهیم. حالا این داره روایت شو الان دارم دیگه، میخواستم بخونم دیگه الان وقت نمیشه. نه دیگه نمیرسیم دیگه، الان روایتش اینجا نوشتم اما نه روایتش مفصله، اینجا هم روایتش مفصله، یه صفحه و نیم این نوشته منو شامل میشه. این ان ابان ابن تقلب قال قال ابو عبدالله علیه السلام کنی به حضرت علی زهر النجف، بعد اونجا دارد که بله این رو در قد ثم ينشر رایت رسول الله وهي مقلبه، این مقلبه یعنی آلت قلبه است. مقلبه وهي المقلبه اودها من عهد قرص الله، چوبش از عهدی است که قرص الله. یادتی تعبیرات عجیبیه اینا، اودها من عهد قرص الله و سیرها، اونجا گفت سائرها، سیرها من نصر الله لا یحبی بها الاشهین الا احلکت. و بعد دنبال داره روایت شریف. و السلام علیکم و رحمت الله. در خدمت آقای ترحومی عزیز در خدمتون هستیم. هستش؟ در خدمت شما. خدمت شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا من يملك هوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. اللهم ووعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. خدایا ای خدای مهربانم، تو هستی محرم راز و هستی در جهان تنها پناهم، نما رحمی به اشک و سوز آهم، نما رحمی به اشک و سوز آهم. اگر روزی گدار آرد نمایی، چه سازم من ز هجران و جدایی؟ گناه آلوده ام من خود پرستم، به حق کاظمت برگیر دستم. از دیک میشیم به شب شادت امام کاظم علیه السلام، توسلی داشته باشیم ان شاء الله به برکت حضرت در این ماه خدا نظر ویژه‌ای به همه ما بکنند. اللهم صل على محمد و اهل بیته، صل على موسى بن جعفر سی الابرار و امام الاخیار و ایبت الانوار و وارث السکینت والغار. عبارت زیارت طولانیه، این بخشش رو براتون بخوانم. أمال في البلوى والسام والمضطحد بالذل والمقبور بالجان والمعذب في غار السجود، جنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، حضرت خطاب کرد ام حلیم حمیده، منو میخوان به بصره بغداد تبعید کنن، این امانت ها رو به تو میدم، مخفی کن بعد از من. هر یک از فرزندانم آمدن این امانت ها رو از تو مطالبه کنن، بدون او امام بعد من خواهد بود. لحظه دیگه من تو این دنیا نخواهم بود. ام حمیده، امام رضا علیه السلام هر شب یه جای مخصوصی برای عبادت و استراحت داشتن، احیا عیال امام، دل خوش به وجود امام رضا علیه السلام بودن، دل گرم بودن آقای مثل امام رضا رضا نیامد تا صبح منتظر بودن یه وقت دیدن امام رضا با یه چهره یه غمال و دیوان دخانه شد آمد سراغ
اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج العافية والناس اجعلنا من خير أقوانه وأنصاره اجعلنا من المستشحنين بين يديه دعيا بدعاي إمام زمان یک آن و یک لحظه در دنیا و آخرت از ما را از دامان و قرآن و اهل بیت کوتاه مگردان به دعای امام زمان در این ماه رحمت همه خوبی هایی که به خوبان عالمت عنایت میکنی به همه ما عنایت بفرمان به دعای امام زمان شروع را فاتی که از خوبان عالمت دفع میکنی از همه ما دفت بگردان دعای ما به زمان خدمت گزاران به اسلام و مسلمین رأسشون رهبر عزیزمون از همه بلاها حفظ بگردان من چه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم به عظمت چهارده معصوم به همگی عنایت بفرمان ثوابی از این محافل روح گذشتگان شهدا امام شهدا همه ذوی الحقوق نصار و ایثار بگردان النبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی